تضاد میان جهنم و بهشت دیده می شود و تناسب بین فعلهای افسرد و رویید. این تضادها در بیت پایان غزل به اوج می رسد و در واقع سه جفت از آنها را می بینیم: شام و صبح، سرد و گرم و سیاه و سپید. نبودی و گم شدم من، چه شام سرد و سیاهی. گشودی آغوش بر من، چه صبح گرم و سپیدی. دوستان عزیز، غزلی از ساعد باقری را خواندیم و البته شاید مناسب باشد که قطعه ای جالب از این شاعر را هم نقل کنیم با عنوان پایان بخش برنامه. این قطعه کف بین نام دارد که همه شما با این کف بینی ها آشنایید، ولی شاعر در اینجا ابتکاری به خرج می دهد و کف را به دو معنی استفاده می کند: یکی کف دست که با کف بینی ارتباط دارد و یکی کف آب که ناپایدار است و زود نابود می شود. ببینید که ساعد باقری چه زیبا از ایهام این کلمه استفاده کرده است. گشودم دست خود را پیش کف بین، که واگوید اگر دارد خبر هیچ. ز عمر رفته و آینده من، بگوید فاش اگر بیند اثر هیچ. ببیند تا درخت عمر ما یا سرانجام آورد روزی ثمر هیچ. دهان بکشود و دستم بست کف بین، که کف میبینم و باقی دگر هیچ.
کجا روی بی تو به سر نمیشم، بی تو به سر نمیشم.
دوستان عزیز، در برنامه قند پارسی امروز مروری داشتیم بر شعر و کارنامه ادبی یکی از پیشگامان شعر انقلاب، ساعد باقری. تشکر که با ما همراه بودین. در ادامه قند پارسی بشنوید کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی، شاعر و نویسنده معاصر.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از اصطلاحات رایج در سر زبان اهل ادبیات این است که کدام شعر مطرحه یا کدام شاعر مثلا مطرحه. شاعر مطرح یعنی کسی که مثلا شهرت زیاد داره یا همه شعرهاشو میخونن، زمزمه میکنن. اولا که خود این اصطلاح به نظرم حاصل این ابزارهای جدید ارتباطیه. خب ما مثلا یه صفحه اینترنتی باز میکنیم، حالا تو هر کدوم از این امکانات فضای مجازی دیگه مدام فرض کنید شعر یک نفر رو میبینیم یا تصویر یک نفر رو میبینیم یا یه تعدادی هستن که مثلا شعرها رو میخونن، دکلمه میکنن به با موسیقی زیبا. گاهی بعضی از شعرها خودشون این کار رو میکنن، مثلا شعر خودشون رو با موسیقی و با امکانات مثلا تصویری و اینها عرضه میکنن. اولین نکته این است که خب آنچه در صفحات اینترنت است لزوما همه واقعیت نیست. بسیارن شاعرهای خوبی که خیلی علاقه ندارند که از این طریق آثار خودشون رو عرضه بکنن، حالا یا امکانشو ندارن یا مثلا اعتنایی ندارن. یکی اینه که بس از این طریق ما نمیتوانیم داوری بکنیم بگیم فلان شاعر مطرحه. و یکی دیگه این که اساسا اینجور شاعرهای مطرح معمولا گذرا هم هستند، مثل بقیه چیزهایی که توی فضای رسانه‌ای و مجازی گذراست دیگه. مثلا یه هفته ده روز یه خبر داغه، بعد یه هفته ده روز سرد میشه. خیلی اگر که طول بکشه همین مطرح بودن، یک سال دو سال مثلا یه شاعری مطرحه یا یه شعری مطرحه سر زبانها میفته، بعد اون وقت از ذهنها فراموش میشه. من گمانم این است که کسی که جدی شعر میخونه یکم بیشتر باید جستجو بکنه، حالا غیر از تکیه بر فضای مجازی، مثلا نشریات رو، کتابها رو، حتی بعضی از جلسات ادبی رو که ممکنه مثلا خواص فقط رفت آمد کنن، اونها رو باید جستجو بکنه. برای این که ما وقتی میگیم شعر خوب، این به این معنی نیست که شعری که همه میخوانند و همه مثلا باش آشنا هستن یا اسمی که سر زبان همه شاعرها هست. مثلا وقتی میرید نمایشگاه کتاب میبینید صف کشیدن برای اینکه کتاب او را بخرن، چون من بسیار اینها رو دیدم در طی تجربه هایی که این چند دهه‌ای که مثلا با محافل ادبی ارتباط دارم، این اسمایی که آمدن چند ماهی، گاهی بعضی مثلا چند سالی سر زبان بودن و بعد فراموش شدن. افتادن پی این موج‌ها به نظرم چندان راهی به جایی نمی‌برد.
تشکر که با ما همراه بودید. با پایان قند پارسی امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، بدرود. Thank you.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. پس از درگذشت فیضان الله ناصری در مشهد، منابع خبری افغانستان اعلام کردند که نور محمد متوکل به عنوان سرکنسول جدید این نمایندگی دیپلماتیک منصوب شده است. بر اساس این گزارش، روندهای قانونی و دیپلماتیک برای ورود رسمی آقای متوکل به مشهد و آغاز به کار او در کنسولگری در حال انجام است. گفته می شود که تا استقرار سرکنسول جدید در مشهد، انور احمد نبیل به عنوان سرپرست موقت امور کنسولگری را اداره می کند. نبیل پیش از این مسئول بخش کنسولی نمایندگی افغانستان در مشهد بود است. گفته می شود که نور محمد متوکل پیش از انتصاب به این سمت ریاست بخش عقیدتی و فرهنگی وزارت دفاع حکومت طالبان را بر عهده داشته است. فیضان الله ناصری سرکنسول پیشین روز یکشنبه 28 ثور به دلیل عارضه قلبی درگذشت. وزارت داخلی حکومت طالبان مدعی است که عید سعید قربان در فضای کامل امن و آرامش در سرتاسر افغانستان به شمول کابل پایتخت به پایان رسید. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید نیروهای پلیس وزارت امور داخله در هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی امنیت 3 روز عید را به گونه کامل تامین نمودند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت طالبان مدعی است که عید سعید قربان در فضای کاملا امن و آرامش در سراسر افغانستان به شمول کابل پایتخت به پایان رسید. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید نیروهای پلیس وزارت امور داخله در هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی امنیت 3 روز عید را به گونه کامل تامین نمودند. در سراسر کشور نماز عید و سایر مراسم مذهبی و عنعنوی در یک فضای آرام و مطمئن به پایان رسید و در اثر تلاش و اراده کامل نیروهای پلیس و حمایت گسترده مردم، افغانستان به امن و ثبات رسیده است. قانه:
عید سعید قربان در فضای کامل آرامش و اطمینان و امنیت سرتاسری در سرتاسر کشور به پایان رسید. نیروهای پلیسی وزارت امور داخله در هماهنگی با سایر نیروهای امنیتی امنیت 3 روز عید را به گونه کامل تامین نمودند. در سرتاسر کشور نماز عید و سایر مراسم مذهبی در یک فضای کامل آرامش و اطمینان به پایان رسید. لله الحمد، از برکت تلاش و اراده کامل نیروهای پلیس و حمایت گسترده مردم، افغانستان امروز به امن و ثبات رسیده است. رهبری وزارت امور داخله جهت تامین امنیت از تمام نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پلیس و همچنان همکاری گسترده مردمی تشکر میکند.
همچنان سخنگوی وزارت امور داخله اضافه میکند که رهبری وزارت امور داخله از بابت تامین امنیت از تمام نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پلیس و همکاری گسترده مردم تشکر و قدردانی میکند، چرا که امنیت بستر آرامش و پیشرفت تلقی میگردد. این در حال است که در زمان حضور نیروهای ناتو و امریکا در دوران جمهوریت، اکثر تجمعات در ایام و مراسم دینی، مذهبی و ملی با انفجارات و انتحارات امراه بوده و جان شماری از مردم را می گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرد که در حال حاضر 280 مؤسسه بین المللی در کنار صدها مؤسسه داخلی در افغانستان فعالیت میکنند و افزود تاکنون بیش از 2600 مؤسسه ملی و بین المللی در این وزارت ثبت شدند که از این میان 820 مؤسسه در 34 ولایت افغانستان فعال هستند. سخنگوی طالبان تاکید کرد که این مؤسسات در حوزه های صحت، آموزش، خدمات اجتماعی و بخش‌های مختلف اقتصادی به مردم خدمات ارائه می‌کنند. این اظهارات در حالی است که ماه دلو گذشته وزارت اقتصاد اعلام کرده بود با قطع کمک‌های خارجی به ویژه آمریکا، فعالیت 50 مؤسسه بین‌المللی امدادرسان در 28 ولایت متوقف شده است. عبدالرحمن حبیب پیش از این نیز در واکنش به برخی گزارش‌های رسانه‌ای دخالت حکومت طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان را رد کرده بود. وی با اظهار اینکه طالبان تلاش دارد تسهیلات بیشتری برای نهادهای امدادرسان فراهم کند تصریح کرده بود. سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی از آغاز تا کنون از طریق دفترهای مرتبط با سازمان ملل و بدون مداخله اداره‌های دولتی به طور مستقیم از سوی سازمان‌های مردم نهاد داخلی و خارجی کمک ارائه کردند. سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان همچنین گفته بود ما برای تحرک اقتصادی و کاهش فقر تلاش می‌کنیم تا تسهیلات بیشتری را برای این نهادها فراهم کنیم. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان در پیامی با اشاره به درگیری‌های مسلحانه گذشته در کشور هشدار داد تکرار روش‌های خشونتبار گذشته و اتکای دوباره به بیگانگان کشور را به فاجعه‌های قبلی باز می‌گرداند. گلبدین حکمتیار افسود تنها راه واقعی برای صلح پایدار گفتگوی صادقانه و بی‌قید و شرط میان همه طرف هاست. او با تاکید بر پرهیز از روش‌های خشونتبار اظهار کرد. از یک سو شنیده می شود که از فروش میدان هوایی بگرام سخن می گویند و از سوی دیگر تهدیدهایی مطرح می شود که فاجعه دشت لیلی تکرار خواهد شد، فاجعه‌ای که در آن هزاران اسیر با وعده امان فریب داده شدند و به قتل رسیدند. رئیس حزب اسلامی افغانستان تاکید کرد طرفهای تاثیرگذار در قدرت نباید از روش‌های خونین و غیر انسانی برای رسیدن یا ماندن در قدرت استفاده کنند. حکمتیار تاکید کرد قدرت باید از طریق رأی مردم و اراده عمومی به صورت مسالمت‌آمیز منتقل شود و هیچ فرد یا گروهی نباید با توسل به زور، کودتا یا حمایت بیگانگان قدرت پیدا کند. رئیس حزب اسلامی افغانستان با گذاری امانت رهبری به فرد شایسته این مسئولیت را حق شرعی و انسانی ملت دانست و تصریح کرد. ما تنها رهبری را میپذیریم و از مخالفت با او خودداری میکنیم که اکثریت مردم او را به عنوان رهبر قبول داشته باشند. حکمتیار اضافه کرد در افغانستان باید نظامی اسلامی برپا شود که در آن تمامی امور بر مبنای دین تنظیم شود. او همچنین تأسیس شورای با نمایندگی واقعی مردم را ضروری دانست و افسود که مردم باید به صورت مستقیم و قطعی در تمامی مسائل از جمله سیاست داخلی، خارجی، جنگ و صلح مشارکت داشته باشند و هیچ حکومتی نباید به صورت یک جانبه درباره این امور تصمیم گیری کند. او با اشاره به خلأ قانون اساسی در افغانستان اضافه کرد قانون اساسی نظام سیاسی و اجتماعی کشور همچنین حقوق و صلاحیت‌ها را به روشنی تعریف می‌کند. تنها مرجع مشروع برای تدوین و تصویب چنین قانون اساسی همان شورای منتخب است که نماینده اجماع ملی و اراده کل ملت باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از امروز فرمان جدید وی مبنی بر ممنوعیت سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به آمریکا اجرا می شود. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. ترامپ دلیل این اقدام را حفاظت از امنیت ملی آمریکا عنوان کرده و مدعی شده که این کشورها یا در مبارزه با تروریسم همکاری کافی ندارند یا در تایید هویت مسافران و ثبت سوابق کیفری و مهاجرتی ضعف دارند. با این حال این تصمیم موجی از نگرانی و ناامیدی را در میان شهروندان این 12 کشور به ویژه افغانهایی که با نهادهای آمریکایی همکاری داشتند در پی داشته است. بسیاری از این افراد که سالهاست در کشورهای سالس در انتظار اسکان مجدد به سر میبرند اکنون با خطر بازگشت به افغانستان و تهدیدهای احتمالی از سوی طالبان روبرو هستند. صدر اعظم حکومت طالبان از افغانهای خواهان مهاجرت به آمریکا خواسته تا به افغانستان بازگردند، درخواستی که با توجه به گزارش‌های ملل متحد درباره موارد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از جمله بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌های فراقانونی مقامات و کارکنان حکومت پیشین نگرانی های این افراد را دوچندان کرده است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در رأس یک هیئت به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی تاشکند به ازبکستان سفر کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز 19 جوزا در خبرنامه هدف از این سفر را شرکت در چهارمین کنفرانس بین المللی تاشکند و پیگیری تعهدات قبلی عنوان کرده است. به گفته این وزارت هیئت طالبان از سوی مقام های ازبکستانی دعوت شده است. در خبرنامه آمده که در حاشیه این نشست هیئت طالبان با مقام‌های ازبکستان و سایر کشورهای شرکت کننده دیدار خواهند کرد. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان روابط تجاری نزدیک با ازبکستان برقرار کرده است. منار تاریخی بیگم که در منطقه جرمتو از ولسوالی جغتوی ولایت غزنی قرار دارد که به دلیل فرسایش طبیعی و بی‌توجهی مسئولان در معرض فرو ریختن کامل قرار گرفته است. این بنای تاریخی که بیش از 1000 سال خدمت دارد، بخش مهمی از میراث فرهنگی و هویت تاریخی مردم غزنی به شمار می رود. اما اکنون باشندگان و فرهنگیان ولایت غزنی هشدار می دهند که اگر مرمت و بازسازی این اثر باستانی به زودی آغاز نشود، ممکن است به گونه کامل ویران گردد. فعالان فرهنگی افغانستان همچنین خواستار اقدام فوری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی و دیگر نهادهای مربوط شدند تا برنامه مشخص برای حفظ و بازسازی این منار روی دست گرفته شود. پلیس ترکیه اعلام کرده که 18 پناهجوی افغانستانی را در نزدیکی سواحل شهر چاناک قلعه بازداشت کرده است. پلیس ترکیه در ادامه روند اخراج پناهجویان تعداد 18 پناهجوی افغان از جمله 7 کودک را از ولایت چاناک قلعه ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج اطفای خارجی منتقل کرد. افراد بازداشت شده شامل 6 مرد، 5 زن و 7 کودک می باشد. همچنین یک نفر دیگر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. پناهجویان پس از تکمیل مراحل اداری برای بازگشت به افغانستان ابتدا به اداره مهاجرت و سپس به مرکز اخراج اطبای خارجی منتقل خواهند شد. عملیات بازداشت و اخراج پناهجویان افغان همچنان در ترکیه ادامه دارد. وزیر امور خارجه ایران در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جلسه هیئت دولت گزارشی از برگزاری آیین حج و همکاری خوب دولت عربستان در این رویداد باشکوه، سفر وزیر خارجه قزاقستان به ایران و همینطور آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا ارائه و اعلام کرد که به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از ظهر امروز در مقر آژانس و با حضور اعضای شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار کرد. در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش سالانه 2024 تقویت فعالیت‌های همکاری فنی آژانس، گزارش همکاری فنی برای سال 2024، گزارش کمیته برنامه و بودجه، راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، توافقنامه پادمان NPT با جمهوری اسلامی ایران، دستور کار موقت 69مین نشست عادی کنفرانس عمومی از جمله محورهای این نشست 5 روزه اعلام شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نشست امروز را با بیانیه مقدماتی آغاز خواهد کرد، قرار است عصر امروز در یک نشست مطبوعاتی حاضر و به سوالات خبرنگاران درباره محورهای این نشست 5 روزه پاسخ دهد. و سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مارکو روبیو همتای آمریکایی او به طور مداوم در تماس با یکدیگر هستند و دو طرف متعهد هستند که این ارتباط را حفظ کنند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفت که مسئولان سیاست خارجی به طور منظم با هم در تماس هستند. آنها تاکنون 7 مکالمه تلفنی داشته و در ماه فوریه حضوری در ریاض پایتخت عربستان دیدار کردند. معاون وزیر خارجه روسیه افزود البته اوضاع پیرامون اوکراین و تلاش‌ها برای یافتن راه حل بر دستور کار دو جانبه ما در هر سطحی تأثیر می‌گذارد. ریابکوف تأکید کرد ما علاقمند به حفظ ارتباط پایدار در همه موضوعات مورد علاقه مشترک هستیم. معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد رئیسان جمهور روسیه و آمریکا درباره نشست مستقیم لاوروف و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم گیری خواهند کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم و شما دوستان را هم دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت دستیابی ایران به اطلاعات راهبردی رژیم صهیونیستی، و سفر وزیر صحت حکومت طالبان به ایران. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اطلاعات به دست آمده از رژیم صهیونیستی را یک گنجینه عملیاتی و راهبردی توصیف کرد و گفت این گنجینه در نتیجه یک عملیات گسترده، همه‌جانبه و پیچیده به دست آمده. حجت الاسلام اسماعیل خطیب دیروز با تشریح جزئیات اسناد اطلاعاتی به دست آمده از رژیم صهیونیستی اظهار کرد نیروهای امنیتی ایران موفق شدند این اسناد را به داخل کشور منتقل کنند.
الحمدلله رب العالمین و به لطف الهی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در وزارت اطلاعات موفق شدند به یک گنجینه اطلاعات راهبردی، عملیاتی و علمی رژیم صهیونیستی دست پیدا کنند و اون با عنایت و لطف و همتی که بچه‌ها داشتن، عنایت و لطف الهی و همتی که نیروها به کار بردن، به داخل کشور منتقل شد. یک اتفاق بزرگ اطلاعاتیه. اساساً هزاران سند بسیار در مورد اون کلمه کمی است و همون تأکید میکنم یک گنجینه اطلاعاتی بسیار ارزشمند راهبردی، عملیاتی و علمی به دست بچه‌ها و دوستان و عزیزان اطلاعاتی افتاده و به دست آوردن. اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست.
وزیر اطلاعات ایران در خصوص چگونگی کشف این اسناد و انتقال آنها به داخل کشور تصریح کرد ما شیوه های انتقال اسناد را حفاظت میکنیم، اما اسناد را به زودی منتشر خواهیم کرد.
همون قدری که این اسناد مهمه، شیوه های انتقالش هم مهمه. بنابراین ما شیوه های انتقال و این اسناد رو حفاظت میکنیم و همچنان که زمان خورد در اعلامش تا اینکه بشه با امنیت کامل اونها به کشور منتقل بشن، طبیعتاً شیوه های انتقال هم محفوظ و خواهد موند و حفاظت خواهد شد. به این زودی ها منتشر نمیشه این چیزا، ولی اسناد ها انشالله به زودی منتشر میکنه. یک عملیات گسترده همه جانبه پیچیده رو در این جهت برنامه ریزی شد. ابتدایش با شروع نفوذ و جذب منابع و دسترسی به منابع و افزایش دسترسی منابع بود. این امکان به وجود اومد که امروز به لطف الهی ما شاهد این گنجینه مهم هستیم.
در همین حال مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین گفت دستیابی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی از جمله اسناد مرتبط با تأسیسات اتمی این رژیم پیامدهای بزرگی با دنبال خواهد داشت و ممکن است با برکناری رئیس موساد منتهی شود. ناصر الله مدیر دفتر این شبکه خبری عربی در فلسطین اشغالی اعلام کرد اسرائیل تا کنون نمی‌داند چه اسراری را از دست داده است و شاید این رژیم نیز منتظر افشای این اسناد توسط ایران است. با گفته خبرنگار المیادین ایران احتمالاً علاوه بر اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای اسرائیل و اسناد دیگه مرتبط با پروژه‌های این رژیم در منطقه دست یافته. خبرنگار المیادین تاکید کرد ایران این پیام روشن ارسال کرده که ابزارهای قدرتی که در اختیار داره بیش از تصور دشمنانش است. بنابر اعلام خبرنگار المیادین دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان فعلی حامل پیام‌های بسیار مهمی در ابعاد متعدد است. به گفته منابع مطلع در گفتگو با المیادین دستگاه‌های اطلاعاتی ایران به انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی از جمله هزاران سند مربوط به پروژه‌ها و تأسیسات اتمی آن رژیم دست یافته. این منابع میگن که فراوانی اسناد در حدی است که صرف بررسی آنها و مشاهده تصاویر و فیلم‌ها زمان قابل توجهی را مصروف خودش کرده. و گفته این منابع آگاه ایران هم اکنون تمام داده‌های امنیتی فرماندهان عالی نظامی و افسران امنیتی موساد را در اختیار گرفته. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن اعلام جنگ فرسایشی و تاکتیک‌های جدید مقاومت علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد تشدید تجاوزهای نظامی اشغالگران تنها سبب افزایش بیشتر تلفات اونا خواهد شد. در بیانیه حماس آمده رزمندگان مقاومت هر روز دشمن را با تاکتیک‌های میدانی جدید و ابتکاری خودشان غافلگیر می‌کنند. حماس تأکید کرده که هیچ راهی جز قرارداد مبادله فراگیر برای آزادی اسیران وجود ندارد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان با آن مخالفت می‌کند. در 3 روز گذشته بنا به اعتراف رسمی صهیونیست‌ها 7 نظامی اونا در عملیات مقاومت در نوار غزه به هلاکت رسیده و بیش از 10 نفر دیگه هم زخمی شدند که حال برخی از اونا وخیم اعلام شده. این در حالی است که آمار واقعی تلفات صهیونیست‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی و سانسور شده است. مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت بهداشت طالبان و منظور توسعه همکاری‌های بهداشتی عازم ایران شد. حضور در نمایشگاه بین‌المللی ایران سلامت از برنامه‌های دیگر سفر سرپرست وزارت صحت عامه طالبان به تهران است. در نمایشگاه بین‌المللی ایران سلامت نمایندگان از بخش حکومتی و شرکت‌های خصوصی افغانستان و خصوص نمایندگان بیمارستان‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو از افغانستان در جمع 120 هیئت خارجی حضور دارند و قرار است که نشست‌های دو جانبه با شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی ایران و همچنین مقام‌های مسئول داشته باشند. این سفر در چارچوب تقویت روابط دو جانبه در حوزه سلامت انجام می‌شود. پیش از این سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در مجمع گفتگوهای تهران عازم ایران شده بود. بسیاری از آگاهان امور و کارشناسان سیاسی بر این باورند که تعامل با حکومت فعلی میتونه بیش از هر چیز به سود مردم افغانستان تمام شود. عبدالحی قانع تحلیلگر ژئوپلیتیک و آگاه امور طالبان بر این باور است که تعامل با حکومت فعلی راه حل مسائل افغانستان است.
پالیسی حکومت افغانستان را که ما شنیدم در افغانستان همی است که میخواهند که رابطه متوازن با همه قدرت ها در منطقه داشته باشه. من فکر میکنم که رابطه متوازن و اقتصاد محور میتونه که همه از بازیگرای منطقه را به افغانستان بیارن، اما اونا را نه بر رقابت منفی بلکه بر رقابت مثبت اقتصادی به خاطر پیشرفت موضوعات افغانستان، اقتصاد افغانستان و افغانستان بیاین. من فکر میکنم که اگر پالیسی داخل افغانستان این باشه میشه که بازیگران منطقه به جای منفی مثل که در تاریخ شده رول مثبت در افغانستان داشته باشند. تعامل با حکومت فعلی رای دیگه نیست. حکومت های منطقه تعامل داشته باشه با افغانستان، مردم افغانستان طبعا تعامل دارن با حکومت و منطقه، مملکت هایی که چهار طرف افغانستان است یا در کل جهان میتونن که فقط با تعامل به حکومت فعلی مشکلات افغانستان با بحث و گفتگو نار حل کنن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سازمان بین المللی مرسی کورپس با انتشار گزارش هشدار داده که کابل در آستانه یک بحران شدید آبی قرار داره، به طوری که اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه پایتخت افغانستان ممکنه که تا سال 2030 به شهری خشک تبدیل شود. سازمان غیر دولتی مرسی کورپس از کاهش 30% سطح آبهای زیرزمینی در کابل در 10 سال گذشته خبر داد و گفت رشد سریع شهرنشینی و بحران اقلیمی از عوامل عمده بحران آب در پایتخت افغانستان است. با این حال کارشناسان هشدار دادند که با در نظر داشتن شرایط فوق احتمالاً کابل نخستین شهر جهان باشه که به طور کامل با کمبود آب مواجه شده. در اوایل سال 2025 دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که شرکای آن تنها 8.4 میلیون دلار از مجموع 264 میلیون دلار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آبرسانی و بهداشت در افغانستان را دریافت کردند. همچنین 3 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی برای آب و بهداشت از زمان بازگشت طالبان به قدرت مسدود شده. پروژه خط لوله رود پنجشیر یکی از طرح‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند وابستگی بیش از حد شهر به منابع زیرزمینی را کاهش بده و برای 2 میلیون نفر آب آشامیدنی فراهم کند. مرحله طراحی این پروژه در اواخر سال 2024 تکمیل شد و اکنون در انتظار تصویب بودجه است و طالبان در جستجوی سرمایه گذارانی برای تکمیل هزینه 170 میلیون دلاری آن است. در همین خصوص گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
بحران آب در کابل، شهری در آستانه خشکسالی کامل. سازمان غیر دولتی مرسی کرابس هشدار داده که کابل ممکن است به اولین شهر مدرن جهان بدون آب تبدیل شود. بر اساس گزارش این سازمان، کاهش شدید سطح آبهای زیرزمینی، آلودگی گسترده و مدیریت ناکارآمد منابع آبی میلیون ها نفر در افغانستان را با خطر کمبود آب مواجه کرده است. در گزارش آمده کابل، پایتخت افغانستان، با بحرانی بی سابقه در منابع آبی روبروست. سطح آبهای زیرزمینی این شهر در 10 سال گذشته تا 30 متر کاهش یافته و نزدیک به نیمی از چاهای آب آشامیدنی خشک شدند. عواملی همچون استخراج بیش از حد از منابع آبی، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت دلایل کم شدن آبهای زیرزمینی در کابل عنوان شده است. کارشناسان سازمان غیردولتی مرسی کرابس هشدار دادند که اگر این روند ادامه یابد، تمامی آبخیزه‌های کابل تا سال 2030 کاملاً خشک خواهند شد و زندگی حدود 7 میلیون نفر در خطر قرار خواهد گرفت. در همین حال شماری از باشندگان کابل با ابراز نگرانی از خشک شدن چاهای آب آشامیدنیشان از حکومت می‌خواهند هر چه زودتر برای این موزل راه حلی پیدا کند.
ساعت 5 صبح اینجا میاییم تا ساعت 11 بجه نوبت به من میرسه، یک پیره رو میبرم دیگه، بعد از ظهرش هم که تا ساعت 9 بجه اینجا باز میباشه.
بله، مشکلات بیویخ بسیار زیاد است، چون که او تقریبا از 140 متری به پایین رفته دیگه. این خانه مسکونی رو که میبینی یا یکشان او نداره، بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میان اینجا پشت او دیگه. یا ممین مسجد ابو طلحه انصاری قری و سوزبانگی چهار زده دیگه در خدمت مردم است.
همچنان طبق این گزارش، استخراج آب در حال حاضر در کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب بیشتر از میزان تغذیه طبیعی آبهای زیرزمینی است. این گزارش نشان می‌دهد که 80% از آب‌های زیرزمینی کابل با سطوح بالای فاضلاب، شوری و آرسنیک آلوده است. این سازمان تأکید کرده که شرکت‌های خصوصی نیز با حفره‌چاه‌های جدید و فروش آب با قیمت‌های بالا از این بحران سود می‌برند و دلیل آن را مدیریت ناکارآمد و فقدان یک برنامه جامع از سوی حکومت طالبان عنوان کرده است. از سوی هم فعالان در حوزه آب از جمله نجیب الله سدید تاکید می کنند که حکومت طالبان باید هرچه زودتر پروژه انتقال آب از دریای پنچر به کابل را آغاز کند.
قبل از اینکه به او حالت برسیم، ما خوب حالای پروژه هایی که زیر دست بود از قبل پلان شده بود کار عملی را شروع کنیم، چون ما بیشتر از این منتظر بودن به نظر ما که معقول به نظر نمی رسد، بخصوص تامین آب توسط پایپلاین از حوزه آبریز فرعی پنچر باید هرچی زودتر عاجلتر شروع شود و در موازات به او باید بالای بند شاتوت هم کار صورت بگیرد تا منبع مطمئن تامین آب آشامیدنی قبل از اینکه وضعیت از کنترل خارج شود و مردم کابل ما داشته باشیم.
مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، ما میگوید تلاش ها برای انتقال آب به کابل از ولایت های مختلف و ویژه پنچر ادامه دارد و آنان با ایجاد بندهای آب می خواهند که آبهای زیرزمینی کابل را تقویت کنند.
بندی نوی بندونو پا برخه که هم یوشمیر بندونو تا بودیجه زنگری شویده، چه پا آقا که کابل ولایت که رشاتوت للندر بند، همدار از دیده ترسنگ پا هرات، غزنی، بلخ، او یو شمیر نور ولایتونو که د نویو بندونو د سرویګانو د غوی د تخنیکی مطالعاتو د پیلولو او سرته رسولو پروژو ته بودیجه ځانګړې شوې ده.
کارشناسان همچنان هشدار دادند که بحران بیابی در کابل صرفا یک مسئله زیست محیطی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت، سلامت، اقتصاد و ثبات اجتماعی پایتخت افغانستان است و نیاز به اقدام فوری داخلی و پشتیبانی جهانی می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اظهارات اخیر برخی رهبران مخالف این گروه را لاف رسانه‌ای و بی تأثیر خوانده و گفته که اونا غیر از مخالفت با طالبان مضمون دیگه‌ای ندارند. سیف الاسلام خیبر در یادداشتی در ایکس با اشاره به سخنان اخیر جنرال دوستم نوشت محمد محقق، احمد مسعود و دیگران برای برجسته کردن مشکلات تلاش می‌کنند و برای عبدالرب رسول سیاف نیز محیط خوبی برای دعا فراهم شده تا یک روز برای خودش دعا و روز دیگر مردم نفرین کند. روز جمعه شماری از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان به مناسبت عید قربان در نشستی در انقره گرد هم آمدند. در این نشست دوستم و محقق از پایان حکومت طالبان و از سرنگونی این گروه سخن گفته بودند. والی تهران از حضور 800 هزار مهاجر غیر مجاز در پایتخت ایران خبر داده و گفته که مهلت قانونی این افراد برای خروج از کشور پایان یافته. محمد صادق معتمدیان در گفتگو با خبرنگاران افزوده با توجه به پایان مهلت قانونی مهاجران غیر مجاز، از این پس حضور این افراد در ایران غیر قانونی است و در صورت مشاهده بازداشت و به کشورشان بازگردانده میشن. ولی تهران گفت ما دو روی کرده دنبال میکنیم. نخست بازگشت داوطلبانه از طریق طرح خود معرف و دوم برخورد قانونی با کسایی که تمایل به همکاری ندارند. پلیس این افراد با همکاری دیگر دستگاه ها شناسایی میکنه و طبق قانون به کشور خودشان باز میگردانند. معتمدیان اظهار کرد مهاجران غیر مجاز یا به صورت قاچاق وارد ایران شدن یا ابتدا با ویزای قانونی سفر کرده و پس از پایان اعتبار به صورت غیر قانونی به اقامت خودشان ادامه دادند. در همین حال سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد که در پی توافق با وزارت داخلی ایران مهاجران افغانستانی دیگه با دریافت برگه تثبیت هویت نیازی ندارد. سفارت افغانستان در تهران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد بر اساس تفاهم صورت گرفته بین این سفارتخانه و اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران و با توجه به روند قانونمندسازی اقامت مهاجران افغانستانی دیگر با دریافت برگه تثبیت هویت نیازی نیست. در این اطلاعیه از مهاجران افغانستانی خواسته شده تا دیگر برای دریافت برگه تثبیت هویت به این سفارتخانه مراجعه نکنند. در بیش از دو ماه گذشته ازدحام مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری مقابل سفارت کابل در تهران و در کنسولگری های مشهد و زاهدان برای دریافت اوراق تثبیت هویت مشکلات بسیاری را ایجاد کرده بود. وزیر بهداشت پاکستان اعلام کرد مبارزه با فلج اطفال در افغانستان موفق تر از پاکستان بوده. در سالهای اخیر افغانستان کارزارهایی را برای واکسیناسیون کودکان زیر 5 سال به منظور مقابله با فلج اطفال اجرا کرده. با این حال افغانستان و پاکستان همچنان تنها کشورهایی هستند که موفق بر ریشه‌کنی کامل بیماری فلج اطفال نشدند و تلاش‌های گسترده برای مقابله با آن ادامه دارند. گزارش بشنوید از همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد.
مقامات پاکستانی گفته است که افغانستان در کارزار مبارزه با محو بیماری فلج اطفال در آن کشور از پاکستان پیشی گرفته است. رسانه های خبری پاکستان از قول مصطفی کمال وزیر صحت آن کشور گزارش دادن که وی گفته است کارزار تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال و مبارزه محو بیماری فلج اطفال در آن کشور به نسبت پاکستان و گونه موافقانه با پیش می رود. این مقام پاکستانی همچنان بر رسانه های آن کشور گفته است که راز موفقیت مبارزه محو بیماری فلج اطفال در آن کشور اعتماد بر یکدیگر هستند و این می تواند که نتایج خوبی به بار آورد. این مقام پاکستانی در حال این اظهارات را ابراز می‌دارد که در حال حاضر در افغانستان دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت‌های بادغیس و باغلان وجود دارد که تاریخچه این دو رویداد هم به کشور همسایه پاکستان برمی‌گردد و از ایالت بلوچستان آن کشور سرچشمه می‌گیرد. رسانه‌های پاکستانی همچنان گفته است که کارزار مبارزه با محو بیماری فلج اطفال در پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشورهای هستند که ریشه های این بیماری هنوز هم در این کشورها وجود دارد، اما در پاکستان در حال حاضر ده ها مورد مثبت بیماری فلج اطفال وجود دارد و در هر کارزار تطبیق واکسین مشکلات امنیتی در آن کشور به پیش میاد. در کارزار قبلی در ایالت خیبر پختونخوا در حملات مسلحانه افراد ناشناس نیروهای امنیتی و رضاکاران این برنامه هدف قرار داده شده بود. این مقام پاکستانی همچنان در حال این نظرات را ابراز می‌دارد که در پروسه اخراج و برگشت اجباری مهاجران افغان از کشور با افغانستان نگرانی‌های انتقال بیماری های موسمی و بیماری های ساری از جمله بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار که یگانه مسیر برگشت خانواده های اخراج شده از پاکستان است وجود داشت، اما مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگوید تدابیر جدی را در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک ترخم روی دست گرفته است و تمام خانواده هایی که برمیگردند به افغانستان کودکان واجد شرایطشان در برابر بیماری فلج اطفال واکسین می شود و همچنان سایر بیماری های ساری که امکان موجودت در بین خانواده ها داشته باشد نیز مورد بازرسی تیم های صحی ثابت و سیار در ترخم مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارش همکارم محمد آصف شینماری رو شنیدید از جلال آباد در ارتباط با بیماری فلج اطفال یا پولیو که متاسفانه در افغانستان و پاکستان همچنان شیوع داره. در گزارش هم بود که تنها کشورهایی هستند که بیماری فلج اطفال رو نتونستن ریشه کن بکنن. کلید مبارزه با بیماری فلج اطفال واکسیناسیون هست. در گذشته بحث در داخل افغانستان این بود که بعضی از مناطق ناامن هست و کسایی که کار واکسیناسیون را انجام میتن نمیتونن در مناطق ناامن حضور پیدا بکنن. فعلا که بحث امنیت در افغانستان تأمین شده و طالبان ادعا دارن که امنیت در سرتاسر افغانستان تأمین هست، طبیعی است که مبارزه با بیماری فلج اطفال باید خیلی راحت تر باشه. هم دولت میتونه که یا حکومت میتونه که بسیار نقش داشته باشه در این زمینه، هم متنفذین محلی و روحانیون، ملا امام‌ها، معلمین بسیار بسیار نقش دارن در آگاهی دهی به مردم که خودشان درخواست کننده مبارزه با بیماری فلج اطفال باشن که فرزندانشان سلامتشان حفظ شوه. همچنان با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که با نصب دوربین‌های امنیتی در شهر کابل آمار جرایم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته. عبدالمتین خان ادامه داده که بیش از 100 هزار دوربین بسیار مجهز فقط در کابل نصب شده که تا شعاع 15 کیلومتر زومینگ داره و میتونه چهره افراد و نمره ماشین هم ثبت بکنه.
تامین امنیت و جلوگیری جرایم از نقطه زاویه کامرای امنیتی واقعا خیلی مؤثر تمام شده. ما بسیار واقعیت امنیتی را جلوگیری میشیم، چون بخصوص چون الان واقعیت امنیتی نهایت کم شده، نهایت به صفر رسیده. فقط موضوع جرایم شما میبینید که در کشور طبعا به 1% کمی در مقایسه با جمهوریت. اگر ما مقایسه سال به سال بکنیم شاید به ده ها هزار آمار تفاوت داره، ولی باز هم جرایم است. ولی در قسمت مهار جرایم و کنترل جرایم و جلوگیری از وقوع جرایم ما کامرای امنیتی خیلی مثبت ارزیابی کردیم. به او اساس طبق پلان استراتژیک در مدت 4 سالی وزارت امور داخله که 2 سالش تکمیل شد، در مرکز و همه ولایات کشور بیش از ده ها هزار، یعنی صرف مرکز یک سال قبل آماری که من به رسانه داده بودم بیش از 100 هزار کامرای امنیتی صرف در کابل بود و کامرای است که 12 کیلومتر 15 کیلومتر زومینگ داره، تشخیص چهره میکنه یا هم نمبر پلیت را میگیره یا مجرمین را مفرجین را گرفتار میشه. بسیار یک سیستم منظم است و از قسمت ازی که حرمی حسی مردم محفوظ باشه بسیار جدی تاکید شده و هیچ کس حق دسترسی به اونا را نداره. و این طبعا در همه ولایت کشور، خاصتا در مرزهای کشور، در بنادر کشور، میادین هوایی کشور، در شهرها و سایر نقاط مزدحم، نقاط مهم خاصتا تجارتی و دیپلماسی که مثلا نمایندهای سیاسی هستند، ما از همه نقاط خواستند شهر کابل همه نقاط های بلندی را که شما شاهد هستین، اماکن مرتفعی، اونجا کامرای بسیار منظمی نصب شده که میتونه همه چارایی های کابل را تحت کنترل داشته.
بعد لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی برنامه است که میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون مطرح بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان, تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی تکلم گل می شود شروع، با عشق با تبسم گل می شود شروع. ای دشت رنگ و بوی بهشتی به خود بگیر، وقتی که فصل چندم گل می شود شروع. با امید تو امروز ما را هم قرین شادی و نشاط و آرامش بگردان. سلام دوستان جوان، درود یاران روی موج جوانی. امروز در افغانستان سومین روز عید است. عیدتان مبارک. آرزو میکنیم سالم و تندرست باشین و دید و بازدیدهایتان شیرین و خاطر انگیز باشه. البته که کوشش ما و همکارانم ایست که با شما خوش بگذره و خاطرات شیرینی از شنیدن برنامه خودتان داشته باشید. در شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار، مریم جان وزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده برنامه آقای حکیم بینش، ویراستار هم آقای داوود حسینی و گزارشگرای ما شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده عزیز هم در سطح شهر مشهد.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشید در روی موج جوان.